معجزه و کار غیر عادی و غیر معمولی رو گاهی اونم با یه اهداف روشن و مشخصی، یا برای اتمام حجت یا برای اطمینان بخشی، نه از اینا استفاده میکنم. و الا انما انا بشرون مثل کن، حضرت قطعا بشرون مثل اونا نیست، ولی قل انما انا بشرون مثل کن یعنی در بشریت مثل شما هست همه، اما مقامات و کرامات و علم و قدرت و توانایی معنوی و عالم بر مدار انگشت اراده اونها میچرخه، قطعا مثل ما به این معنایی که ما فکر میکنیم نیستن، ولی مأمورن که مثل ما رفتار کنند و ما هم باید اینجوری مردم رو هدایت کنیم، نباید هی بندازیم شو توی استخاره و نمیدونم فلان. من خیلی آفت دیدم از این روش هدایتی که ایمان مردم رو. یه وقت با آقای خوشبخت گفتم، بعضیا وقتی یه کسی پیششون میومد یه خلافی کرده بود بهشون میگفتن که چرا نگاه به نامحرم کردی مثلا، قبل از اینکه بعضی اینجوری بودن چرا شما اینجوری نیستید، منظورم این تو حرم حضرت رضا بود علیه الصلاه و علیه السلام ایشون یه نگاه تندی به من کرد، گفت دو تا جواب دادن، اول اینجوری کردن گفتن لابد اونا هم گوش میدادن این که برجک ذره اول که یعنی مشکل از شماست، گوش بدید من اینجوری هم بعد اینو گفتم. بعد که یه مدتی گذشت خوب این حسابی نشست به جان ما این پشت، بعد یه مدتی گفتن که صلاح نیست، خوب نیست اینجوری مردم هدایت کردن، خوب نیست. ما اون موقع واقعا نمیفهمیدیم این چی، بعد اومدیم آیات و روایات و این منظومه ای شد، دیدیم چقدر این مهمه، چقدر تو هدایت کردن مردم مهمه که مردمو به این امور ایمانشون رو گره نزنی. یک، ایمانی که با عصای موسی بیاید با گوساله سامری میرود. دو، ان الله ثالث و ثلاثه غلوف. سه، اتمام حجت. اعذبه او عذابن لا اعذب احدا من العالمین. یعنی شما میبینید تالی فاسدای ایمان گره خورده به مائده که تنزل من السماء و به احیاء موتای عیسی و به عصای موسی، یعنی این ایمان چقدر تالی فاسد داره، چقدر خطرناکه، چقدر خلاف. لذا سنت الهی بر این نیست، لذا خدا هم تو هدایت کردن شما هم بنایش بر اینه که از امور غیر عادی استفاده نکنه. عقل داری کم کین من آیت یمرون علی فستم و باطل. از گفتم اون قضیه اون جوان استرالیاییه رو ببینید، ببینید کلیپشو، نمیدونم رفتید پیدا کردید یا نه، شنیدنیه واقعا. دیدیدش اینترنت؟ زنم اینو زیاد میگم این برون بر شاید اینقدر من الحمدلله حرف میزنم که نمیدونم چی بود کجا گفتم. بعضی وقتا یه چیزای خیلی مثلا با آب و تاب تعریف میکنم، بعد میام عکس العمل نیومد میفهمم اینا رو گفتم. خب بله، ببینید بحث خیار شر دوستان رسید به اینجا که آیا مسامحه مردم باعث انتفاع غرر می شود و حکم دار مدار مسامحه مردم هست یا نه. با ذکر صلواتی میریم سراغ یک استدراک. ما تا اینجا گفتیم که مسامحه عرفیه در جهالت ها باعث ارتفاع حکم غرر نمی شود، چون مسامحات در مصداق، مسامحات در مصداق معتبر نیست، مسامحه تو مفهوم شناسی کاربرد داره، توی مصداق یابی نه. نعمی داریم که بله بعضی جهالت ها هست انصافا که اینها چون اون فلسفه حکمه غرر درشون پیش نمیاد که همان منجر به تشاح و نزاع بودن، چون اون تشاح و نزاع در اونها مطرح نمیشود، در مورد این مسامحات ما میتونیم مسامحه عرف رو به رسمیت بشناسیم و این جهالت ها رو معفوف بدانیم و باعث غرر نشماریم. میگه نعم الجهالت التي لا يرجع الامر مع اون جهالت غالبا الى تشاح، اینجوری نیست که غالبا کارش به تشاح و درگیری برسه اون مقدار از جهالت، به حیث یکون و اننادر کل معدوم، یعنی تشاح در اون موارد نادر کل معدوم باشد، اینجوری ترجمه میکنم عبارت رو، به نظرم بهترین مدلی که میشه اینو چیزی، ولی بخواد بگید به حیث یکون و نادر کلمعدوم یک کمی سخت میشه. به حیث اون قبیل مواردی که تشاهه در اونها نادر ملحق به معدوم محسوب میشود، اینا لا توعد و غررن، اینا غرر محسوب نمیشود. من یه وجهی در مورد کاف تشبیه و در مورد من تبعیض تو ذهنمه که اصلا اینها رو اسم میدونن. اینجور استعمالات هم شاهد اون و بنابر اون مبناست. یعنی النادر مثل المعدوم. آره. اشکال نداره. نه تو بعضی از آیات قرآن هم حتی و من الناس کذا، یعنی من الناس اصلا اگه بعض نگیریمش ترکیب خراب میشه. بعضی از ترکیب دقیقا فهمیده چی میگم؟ الان ایو حالن این یه وجهی داره که تفاوت المکایل و الموازین، مثل تفاوت مکیال ها و میزان ها. دوستان تفاوت مکایل و موازین واقعا، مثلا شخص مکیال طرف شخصش ها نه نوعش تغییر بکنن. مثلا یه وقت رتل عراقی و رتل مدنی این مقدار از جهالت واقعا منجر به تشاه میشه، چون رتل عراقی مثلا دو برابر رتل مدنی یا یه برابر و نیم حجم میشه. ولی نه، حالا رتل عراقی بودنش معلومه، حالا با این سطل یا با اون سطل حساب بکنیم، با این ترازو یا با اون ترازو حساب بکنیم، کیلومون کیلوه، ولی این ترازو یا اون ترازو، اینا چیزایی نیست که آقا غالبا منجر به چی بشه، تشاح بشه. این تفاوت المکایل و الموازین حتما تاکید بفرمایید، تفاوت المصادیق، تفاوت مصادیق المکایل و الموازین منظور است، نه مفاهیم و ارزم بزرگ و نوع مکایل و موازین، اون که حتما منجر به چیز میشود. مثلا آقا 100 از این به ما بده، 100 کیلو، 100 تن، 100 گرم، این قطعا منجر به تشاح میشه. اما وقتی میگه 100 کیلو، حالا میزان این چه باشد؟ یعنی من کیلو رو با ترازوی سنگی بسنجم یا با ترازوی دیجیتالی بسنجم؟ منجر غالبا منجر، بله ممکنه یه جای طرف بگه آقا نه اون ترازو، بعد دعوا بشه بگه آقا تو به من اعتماد نداری و فلان، این نزاع بکشه. این چیز نادریه، تو افراد خیلی سختگیر پیش میآید. بله نه احسن، ملاک غرر تشاه بود، جلوگیری از تشاه اینا بود، فلسفه حکمش این بود دیگه. بذار این موارد تنقیه مناد نیست، این انصراف ادله غرر است از این قبیل موارد. یعنی اطلاق، نه نمیخوایم هم چیز کنیم، اطلاق رو میگیم نسبت به این موارد چه دارد؟ انصراف دارد، یا شمولش نسبت به این مشکوک هست، نمیتونیم با خیال راحت بگیم شامل این فرد هم هست.
اگر مثلا همین سبکی باشه چی؟ یعنی مثلا واقعا مردم با همین
ارزان بزرگ
شما این یه پلاستیک رو
میفروشن،
چه
چیزی
مثلا
واقعا برسه به یه چیز نوعی و یه غلبه‌ای اشکال نداره. من الان هم گفتم ببینید خوب دقت کنید، سه تا نکته شده تا الان. یک، مسامحه‌ای که در مفهوم غرر دارن، یعنی میگن اصلا این غرر نیست، این معتبره. خود منوشیخ کجا اینو گفت؟ و الا فالغرر لفظون لا یرجع فی معناه الا الالعرف، یادتونه؟ اینو ما هم اول عرض کردیم، شیخ اینو آخر دعوا گفت. مسامحه در مفهوم شناسی غرر اگر بود، یعنی شما الان که مردم اینو میخرن میرن، میریم ازشون سوال میکنیم این آجون اینو تو اصلا غرر نمیدانی؟ یا غرر هست میگید توی الکوماجی این سختیری ها رو آخوند رو در آوردن. این دو جوره، اون اولی اگه باشه معتبر مسامحه عرفیه، درست شد؟ دومی اگر باشد، یعنی مفهوم غرر رو میگه هست ولی من ملتزم نیستم مصداقا بهش، این معتبر نیست، مگر اینکه یه استثنایی برای این آوردیم. کجا؟ جایی که غالبا به تشاح نمیانجا، یعنی جهالت هست، غرر هست، لکن عرف مسامحه میکند، اونم تو مواردی که چی؟ غالبا به، حالا به چه بیان این رو فرموده مرحوم شیخ؟ آقا میگن تنقیه منات، من میگم نه، لزوما تنقیه منات به معنایی که شما بگید اینو دار مدار حکم بکنیم، حکم دار مدار این بکنیم نیست، بلکه به این معنا که در غیر در این موارد از غرر ما اطلاق دلیل نهن نبی عن الغررمون دیگه تام نیست، دیگه قابل استناد نیست، یه مشکوک میشه. این محتمل القرینیت است و میدونید اطلاق در مواردی که احتمال القرینیه وجود داشته باشد دیگه از حجیت میافتد و ظهوری نخواهد داشت. اینم وجود ما یحتمل القرینیت است، اشتباه نشد، احتمال وجود القرینه نیست، ما در احتمال وجود القرینه اصالت الاطلاق جاری میکنیم. این وجود و ما یحتمل القرینیه است، همون چیزی که قبلا از حاجی علیزاده نقد کردیم که در مورد اون حکم معروفشون اطلاق ادله رو نپذیرفتن و امثال از اون. خب نعم، الجهاله به این معنا این دیگه قرار شرعی محسوب نمیشود و ما میتونیم چیکار کنیم؟ بگیم معفوه. یه بیان دیگه هم حالا بگم براتون، اینم بیان خوبیه که بگیم اینم نوعی مسامحه در مفهوم قرار است، یعنی این سومی نباشد، این مسامحه مصداقی نباشد، این دوباره مسامحه بگید مفهومی است، یعنی واقعا مفهوم قرار اینجا مشکوک میشود. آخرش که لا تعد و غررن بگیم یه قرینه بریم چی؟ آره موضوع نهن نبی عن الغرر اینجا بگیم منتفیه برم یه مشکوک. حالا تا اینجا مرحوم شیخ گفتن مسامحات عرفی معتبر نیست، مسامحات عرفی معتبر نیست، مسامحات. حالا میخوان یه مؤیدهایی از روایات بیارم در این که مسامحات عرفی معتبر یشیرو الی ما ذکرنا. کدوم ما ذکرنا؟ این که مسامحات نه به این نعما نزنید، این نعما بذارید تو پرانتز تمام. اون بحثی که از ابتدا مطرح کردیم که مسامحه معتبر نیست توی روایات هم آمده، مثلا یشیر الی ما ذکرنا الاخبار الداله علی اعتبار کون السلام الی عجل معلوم. ما در روایات در مورد سلام داریم که قرارداد سلام که میبندی پیش فروش میکنی بعد یه مدت بتعدید دقیقا معلوم کن، کی دقیق معلوم نکنی معاملت باطله. خب این قرینه است برای بحث ما که مسامحات عرفی ملاک نیست، باید دقیق معلوم باشن. و خصوص به طور خاص یه روایت موثقه قیاس داریم که این بنده خدا چیز اهل عامه است قیاس، ولی توثیق داریم که گفت لا بعث بالسلام فی کیل معلوم الی عجل معلوم ولی لا یسلم یا لا یسلم الی دیاس او الی حصاد. حضرت به طور خاص فرمودن اجازه ندارید بیع سلام را الا دیاسن یا الا حسادن انجام بدید. دیاس به خرمن کوبی میگن، کوبیدن خرمن برنج و اینا رو، گندم اینا رو میگن دیاس، شالی کوبی یا خرمن کوبی رو میگن دیاس. چیز بود یه مسئله داشتی توی دیات، من داسه دیسه یادتونه تو قصاص و دیات بود، حالا خاطرتون هست که مسئله معروف طلبا معمولا هیچ یادشون نمیمونه، این مسئله یادشون احتمالا پس نخوندن اونایی که یاد، چون یکی از خونده باشه حتما این مسئله یادشه. من داسه دیسه یا سلس دیگه رو باید بده، کسی که بپره رو شکم یکی میپرن رو شکمش تا همون بلایی که سر اون آورده سر این بیاد، یا اینکه یه سلس دیگه ازش میگیرن. البته همینجور پریدن خالی نه، پریدنی که منجر به بطلان وضوع طرف بشه. خب عرضم به حضور شما که واقعا این مسئله رو یادتون نبود. چقدر طلبا خوب شدن. واقعا یه پیشرفت در حوزه. بله من چقدر میگم در دوره ما امکان نداشت طلبه این مسئله رو یادش کنه. خیلی اوضاع خراب بود. نه عجیبه واقعا جالب. آخه نمیشنیدم از به هم میگفتن. ما یادم ما پای دوم بودیم، بچهای پای 6 اومدن اینو برای ما گفتن. پای دوم اینا رو بلد بودیم. منتشر آره الحمدلله فضاهات. من تعجیل الی دیاس و الحساد و شبه ما فوق حد الاحساب بین العقلاء الجاهلین بشن. ببینید دوستان، این که حضرت فرمودن سلم الی دیاس و الی حساد درست نیست، با وجود اینه که تعجیل کردن به دیاس زمان خرمنکوبی یا زمان درو و شبه اینها بسیار اتفاق میفته بین عقلایی که جاهل به شرعن، و این قرینه خوبی است برای اینکه مسامحات عرفیه اعتبار ندارد. یعنی خود این روایت میتونه قرینه بر مدعای ما باشه. چرا میگه رب ما یشیر و استدلال نمیکنه دوستان؟ بگید نه موثقه است. چرا یوشیر؟ نه نه چرا یوشیر؟ چون این بحث دیگری است، این مال بحث سلمه. ما تو بحثمون توی شرط ضمن عقد خیار شرط رو داریم بحث میکنیم. خب ممکنه کسی بگه اون مسئله قابل توسعه به اینجا و تصریح. بچه استدلالش چیه؟ بچه استدلالش اینه که حضرت اجازه تعجیل به دیاس و حساد رو ندادن، با وجود اینکه تعجیل به دیاس و حساد یک امر بسیار شایعی بوده بین عقلا. معلوم شد این مسامحه عرفیه ای که اون دوره بوده رو حضرت به رسمیت نشناختن. این شاهدیه بر حرف ما که اول بحث گفتیم مسامحات عرفیه ملاک معتبر نیست. اصلا خودمون ها مثل خودمون ها چون زمان دیاس هم یه زمان بازه، زمانی از یه بازه شروع میشه تا یه بازه طول میکشه، چون دو ماه یه ماه بنابر مناطق مختلف گرمسیر و سردسیر متفاوت میشه. حالا البته این نکته هم که دوستتون گفتن که شاید مثلا اون موقع دیاس و حساد مثلا اینجوری بوده الان اینجوری، اتفاق الان برعکسه. یعنی اگرم اون موقع الان بگیم مجهول نیست، اون موقع میشه بگیم که معلوم بوده، یعنی به اون موقع به معلوم بودن نزدیکتر بوده تا الان که اینقدر گسترده شده دایره. خب ربما یستدل علی ذلک بر نشرات المدت المجهوله مخالف للکتاب و سنه لنقر. خب یه عبارتی از جواهر نقل میشه دوستان، دو تا احتمال در موردش داده میشه و دو تاشو بررسی میکنن منش. جناب صاحب جواهر اومده از اون جمله معروفه که شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشد استفاده کرده. این جمله رو شنیدید دیگه دوستان کجا به کار میبرن؟ یکی از شروط شرط این است که مخالف کتاب و سنت نباشه. ببینید تعبیرش رب و ما یستدل علی ذلک، علی ذلک یعنی بطلان بیع. برای بحث بطلان بیع در شرط مجهول چه بسا استدلال بشه؟ به این که به ان اشتراط المدت المجهوله، گفتن اشتراط مدت مجهول مخالفون للکتاب و سنه لعنه قررون. چرا مخالف کتاب و سنته؟ چون قرره و نه نبی عنل قرر. فرایند استدلال چی شد؟ شرط زمینه عقد شما نباید مخالف کتاب و سنت باشد. شرط مدت مجهول مخالف کتاب و سنت است. چرا؟ چون نه نبی عنل قرر. شرط مدت مجهول هم مصداق چیست؟ قرر است. این با فرمولی که ما گفتیم فرق داره. ما فرمولی که برای بطلان بی استفاده کردیم دوستان چی بود؟ باری کرد. اگه دوستان دقت کرده باشن معلومه خیلی غالب سرایت قررن، نه فقط اینجا، تو بحث مبی و عوضین و اینا هم همین صحبت ها بود که الغررا یتسرع عند الشیخ به ادنا منفذی، یعنی یه سولاخ کوچیک پیدا بکنه قرر کل بی میشه چی؟ قرری. اون فرمولی هم که اینجا معلوم شه استفاده کردن برای بطلان بی این بود که شرط زمان مجهول خیار بدون تعیین مدت منجر به غرری شدن کل بیع می شود. وقتی بیع شد غرر، خب نه نبی هم بیع الغرر میگیرتش و باطل میشه و تمام. اما این فرمولی که الان صاحب جواهر داره فهم کنه یه ظاهرا یه فرمول دیگریه که الان دو تا تحلیل ازش ارائه می کنم. تحلیل ازهر و تفسیر ازهری که اینجا میشه فرض کرد اینه، ایشون رسما داره میگه اینجا شرط شرط مخالف کتاب و سنت، شرط حرامه. چرا شرط حرامه؟ چون نه نبی عن القرر و چون شرط فاسد را مفسد میدانیم فساد و شرط یسری الاف عقد و عقد هم فاسد. این فرمول دیگری است برای فساد عقد که معلوم شد جواهر از این مسیر داره استفاده میکنه. اشکال این حرف اینه که چی؟ احسن. یه اشکالش اینه که مبنای این حرف شما، مبنای ما ممکنه فساد افساد و شرط نبوده باشد، شرط فاسد را مفسد ندانی. و مشکل دیگر این است که خود نهی نبی به حل بحثه که خورد به بیع قراری یا به خود قرار. شما به شرطی میتونی بگی شرطش مخالف کتاب و سنته که نهن نبی عنل غرر رو پذیرفته باشی. اما طبق بیانی که ما کردیم، چه نهن نبی عن الغرر باشد، چه نهن نبی عن بیع الغرر، اثبات ابطال معامله خواهد شد. پس استدلال مرحوم استاد جواد دو تا پیش فرض داشت: یک این که فساد و شرط را مفسد بدانیم، دو این که نهی رو ببریم رو خود عنوان غرر، نه بیع غرر. و اینا دو تا فرایند کاملا جدا از هم هستند. فرایندی که ما انتخاب کردیم این است که خود بیع ما به خاطر شرطی که در ضمنش شده است بشود بیع مخالف نهی پیامبر، بیع غرری بشود. این فرمولی که ما انتخاب کردیم، این فرمول خوبیش اینه که نه لازم نهن نبی عن الغرر باشد و نه لازم فساد شرط رو مفسد بدانیم. ما چه سرایتی باشیم چه نباشیم، سرایت غرری هستیم، اما سرایت فساد شرط به فساد عقدی لازم نیست باشیم. نهن نبی هم لازم نیست بگیم نهن نبی عن الغرر، نهن نبی عن بیع الغرر که باشه کارمون حل میشه. درست شد؟ و این یه فرمولی است غیر از اون فرمولی که شما دارید طی میکنید که نیاز به حداقل دو پیش فرض دارد: یک این که غرر باید به صورت مطلق منهی عنه بوده باشد تا شرط من بشه بعد شرط مخالف کتاب سنت، و دو این که فساد شرط باید سرایت به عقدم بکنه. ببینید: ربما یستدل علی ذلک بان اشتراط المدت المجهوله مخالف کتاب و سنت، چون غرر است و فیه. این تفسیر اولش و تحلیل اولش که خیلی واضحه که مرحوم صاحب جواهر ظاهرا همین میخواد بگه. یه احتمال دومی در علامه لا یقال یراد میاریم که یه بحث دیگه است. و فیه ان کون البیع به واسطت شرط مخالفن لل کتاب و سنه که ما معتقدیم اینجا رخ میدهد و محل بحث ما مصداق اینه و نه نیاز دارد به نهن نبی عن الغرر و نه نیاز دارد به مفسدیت شرط فاسد، این غیر از کون و نفس شرط است مخالفن للکتاب و سنه. این غیر از اون فرمولی است که شما بیایید خود شرط رو به خاطر غرری بودن مخالف کتاب و سنت فرض کنید و بعد قالب سرایت الفساد من الشرط الال مشروط الال بیع بشوید. ففسانی یفسد الشرط و یتبعه البیع و فی الاول یفسد البیع فیلغ الشرط. توی دومی که شما حساب جواهر ظاهرا میخواید بگید شرط فاسد میشه بعد به تبعش بیع فاسد میشود با دو پیش فرض که هر دو تاش محل بحث است: یک این که شرط فاسد مفسد باشد، دو این که خود غرر به طور مطلق منهی عنه باشد نه بیع غرری. اما با فعل اولی که ما میگیم یفسد البیع فیلغ الشرط، بیع فاسد میشود به تبع اینکه خب بیع فاسد شد شرطش هم دیگه، چون شرط ضمن یک الزام باید وظیفه تولید میکرد، چون شرطش هم میشه لغو. و این روش اولی که ما میگیم هیچ کدام از اون دو تا پیش فرض شما را مرحوم صاحب جواهر نیاز نه، اینا شیخ نگفته ها، ولی اصلا وفیهش در نمیاد. الان از وفیهی که تو عبارت شیخه فقط تفاوت این دو تا در اومد که اون غیر از این است. خب باشه، اون غیر از این است، این چه اشکالی داره؟ بابا اینی که شما میخواهید بگید هم نیاز دارد به اطلاق نهی از غرر، هم نیاز به فاسد مفسد دونستن شرط فاسد. اما اونی که ما میگیم ایش کمانی نمیخواد، اونی که ما میگیم فقط و فقط سرایت غرر از شرط به بی که مورد پذیرش مرحوم شیخ است اتفاق میفته. نهن نبی هم چه نهن نبی عن بیع الغرر باشه عن الغرر باشه کار ما را میندازه. از شرط مجهول شدن شرط زنر باعث میشه کل عقد مجهول بشه، عقد بشه عقد غرری کلا. که اینو معلومه دو سه جای دیگه گفتن تو سامن صبره اگه اشتباه نکنم گفتن، توی شروط عوضین هم فرمودن که جهالت و غرر در بی به شدت واگیره مصریه. همین که احد العوضین شما مجهول شد کل عقد میشه چی؟ غرر. مگه نگفتن یه بخش معامله شما غرری بشه شرطش هم غرری بشه کل معامله میره رو حالت غرری. و این بیان دوستان هیچ نیازی به مفسد دانستن شرط فاسد و نهی عن اطلاق غرر مطلق غرر نداره.
این سرایت چجوری در میاد؟ بچه
سرایت اینه که بدی دست اوغلا بگی که آقا من یه ماشین خریدم، میگه آفرین چه خوب، هیچ شما رو محکوم نمی کنم به قراری بودن مامان. بعد بگی که ماشین چیه، بگه نمیدونم همچون یه ماشین 20 میلیون طرف دادم گفتم یه ماشین برای من بخواه، میگه خاک بر سرت کن با این معامله. چه معامله ایه؟ 200 میلیون دادم، 20 میلیون دلار منظورم بود. میگه چه معامله ای احمقانه، یا اصلا همینی که گفتم 20 میلیون دادم یه ماشین، میگم والی کلا آفرین. خب 20 میلیون چی؟ نمیدونم. 20 میلیون قرار شد بعدا میشیم دلار تومن اینا زهر مار، این چه معامله ایه؟ ببینید جهالت توی جزئی از معامله است، ولی کلا معامله میگن این چه معامله غیر عادلانه ای تو انجام میدی. حالا شرط، حالا شرط گفتم آقا من 100 میلیون رفتم ماشین خریدم یا ماشینم فروختم 100 میلیون، بول کلا چه خوب فروختی ماشین 100 میلیون، چه خوب فروخت، آفرین. کی قراره بیاره؟ گفتیم هر وقت بیاره دیگه، هر امسال، سال بعد، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، اصلا ورثه‌اش بیارم بدم بلافاصله. ببینید عد هم ماشین معلوم، هم قیمت معلوم، قیمت قیمت خوب، تومن دلار اینا همش معلوم، ماشین با جزئیات همش معلوم، اومده دیده، هیچ قراری از این نواهی نداره. اما همین که یه شرط جزئیه که زمان تحویل دادن ماشین یا زمان تحویل دادن سمن باشه، بلافاصله شما متهم میشوید به چی؟ به بیع قرار. به درست هم هست این اتهام. الان مثالی که زدم همین خاک بر سرت که میگن اوغلا به این شخص، نماد قراری بودن این مون. چه معامله سفیهانه ای انجام دادی آخه؟
این اثبات میخواد اون که تو سال جواز و سال شاد و مصول بی بدانیم.
خب اما اون پیشورز دیگه درسته؟ نه این پیشورز ما اولا هم پیشورز مسلم و معروفیه، هم اون دوتا پیشورز ایشون اون دیگه نه نمیخواد دیگه، اونا خیلی محل بحثه. ها یه اللهم الا یرادی داریم که بیاد مرحوم صاحب جواد اصلا بگه آقا من به اون کار ندارم، من میخوام به خود این اشتراط کردن به عنوان یک فعل نگاه بکنم، این شاید نظر شما رو تضمین بکنه. ممکنه آقای صاحب جواد استدلالش اینه که ببینید خود قرار هم به بیع میگن، هم به اجاره میگن، هم به شرط کردن میگن. خب صاحب جواد بخواد بگه که آقا خود این مدل التزام به خیار فی مدت مجهوله این چی چیه؟ خودش قرار، کار به این نداریم که بیع باشد یا نباشد، خود این چیه؟ قراریه. اون وقت ادله نفی قرار شاملش بشه، بعد بشه مصداق. بفرمایید. نهن نبیان بیع القرار و شرط مخالف کتاب و سنت، و بعدم فساد شرط باعث فساد. بیاد از این فرمول استفاده کنه مردمش، یعنی بحث رو نخواهد ببرد روی بفرمایی شرط ضمن عقد، نه به خود التزام به عنوان یک فعل نگاه بکنه، یک فعل قراری اینجوری بیاره جلو. منتها همینم مردم شیخ میگن بابا این دو لقمه رو دور سر گرداندن است. شما وقتی سرایت قرار رو دارید، یعنی به مجرد اینکه شرطتون مجهول و ریسک بالا داشت معاملتون میشه قراری، چرا دوباره میبریدش تو اون چرخه پیچ و واپیچ شرط مخالف کتاب و سنت به خاطر اینکه خودش مصداق قراری است که در شریعت نهی شده؟ بخواد از این طریق استفاده کنه، بیاد با همین استفاده کنه. این اکل من الفاظ ببینید
التزامش
بود. تو اولی داره میاد میگه این یکی از شروط شرط این است که مخالف کتاب و سنت نباشه، درسته؟ بعد میگه اینجا شرط ما مخالف کتاب و سنت است، چون چیست؟ قراری است. تو این دومی اصلا میگه نه آقا من نمیخوام به بحث شروط استناد بکنم که بگم شرط فاسده، بعد شما بگید آقا باید بپذیریم که شرط فاسد مفسد است و اینا، تو اون چرخه نمیخوام اندازمش. میخوام بگم مستقلا اصلا بحث رفته روی یه نهیی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن نسبت به کار قراری. کار قراری اعم از بیع قراری، اجاره قراری یا شرط قراری. خود شرط یک التزامی است، یه فعل خارجی است. این منهی و نهی، نباید کاری بکنید که منهی و نهی شرعی است. اینو بیاید بزنید، این میشه راهکار دوم. لذا بلافاصله میگه اللهم الا ان یراد ان نفس الالتزام بخیار فی مدت مجهوله قرارون و این لم یکن بیعن. خود التزام به خیار در یک مدت مجهوله قرار است ولو بیع نبوده باشد. فیشمله دلیل و نفی الغرر. دوستان دیگه دلیل و نفی بیع الغرر نه، دلیل و نفی الغرر نه، هن نبی عن الغرر میتونه شاملش باشه. فیکون مخالفا للکتاب و سنت. از این باب بیایم بگیم این مخالف کتاب و سنت است و اشکال داره. لکن باز ما نیازی به این فرمول هم نداریم. یعنی مرحوم صاحب جواهر لازم نیست که بیاد بندازه ما رو تو اشتراط مدت مجهول مخالف کتاب و سنت است و کذا و جو. چرا ما رو تو این پیچ و واپیچ میندازید؟ برای بطلان بی همون که قراری شد شرط، بلافاصله بی هم قراری میشه و مشمول چی میشه؟ نهی میشود. لکن لا یخفا سرایت القرار الالبی الان میرسم خدمتون. هیچ مخفی نیست که قرار به مجرد اینکه شرط قراری شد بی هم اون قرار به سرایت میکند و قراری میشود. فیکون الاستنادو فی فسادهی الا فساد شرط المخالف للکتاب کل اکل منال قفا. اینکه شما برید استناد بکنید در فساد بی به فساد شرط و بگید چون شرط فاسد است عقد هم فاسد می شود، این مثل اکل من القفا گردن هست، مثل پیچوندن لقمه دور سره. خب حالا چی فرمودید؟ خب این خیلی راحت تره ها، این خیلی راحت تر، بحث و دغدغه و درسش خیلی کم تره و مرحوم شیخ این دوتا رو هر دوتا چیز مناقشه دارن.
توی کتاب سنت میگه مثلا بین قدری نشده، شرط قدری نشده، فلان نشده. اینجا خب پس باطلی اینا چون شرط جدا این چیزه که تو کتاب سنت نشده اینجا شامل میشه، پس اینا هم نکجا بسن باطلی چند چی سختی داری که مثلا شیخ هم اونجا سرایت بده بیا این سرایت میکنه رکاز رو بین پس بخواده بین.
ببینید هم بحث فساد مفسدیت شرط فاسد از طرف منشه مناقشه داره، چون اونایی که میگن شرط فاسد مفسده میگن چیزه ما وقع لم یفسد ما قصده لم یقع، اینا به نحوه وحدت مطلوبی نگاه میکنن. شیخ میاد میگه تعدد مطلوبی نگاه بکن حل میشه، شرطش نیومده. اینم اینجوری نیست که آقا من این معامله رو با این شرط میخواستم، اگه این شرط کلا نمیخوام معامله، من دو تا مطلوب داشتم، یک این معامله، دو این شرط. اینا چرا هم درگیر هم میکنید میگید ما واقعا هم میخسد و علاقه تا بعدون رو بسود گیرش اینه که سخت سختی کار با توجه به سرایت. بعدم ها اینم بگید که صاحب جواهرم قائل به سرایت هست، یعنی خود مرحوم صاحب جواهرم مبنای سرایت رو مسلم و مفروغان هن صحیح میدانن. خب شما که سرایت و قائلید و به مجرد مجبور شدن شرط بی هم حتما قراری میشه، دیگه چرا میپیچونید قضیه رو میندازید تو فساد شرط و بعد فساد شرط مفسدیت عقد و از اون مسیر میخواید بیاید؟ این عکس من القفا، این مسیر سختی.
از دو مرحوم صاحب جواهر با این بیانه دو
قرآن
از دو تا دلیل شرعی استفاده
کنید. بله احسن، یکی نهن نبی عن الغرر رو باید قبول داشته باشه، دو هم مخالف کل شرط مخالف کتاب و سنت فاسدون و مفسدون، این هم باید بگه. خب این دوتا سخته دیگه، این دو مرحله طی کردنه. ما از یه مرحله کار رو حل میکنیم، اون یه مرحله هم تازه با این نکته رو خیلی ها نگفتن، اینو فکر کنم من مامقانی یه جایی دیدم اشاره کرده بود به سر که نهن نبی عن الغرر هم ما کار ما رو لازم نیست را بندازه، حتما نیاز به نهن نبی عن الغرر، چون یه بحثی در مورد این روایت بود دیگه که حضرت نهن نبی عن بیع الغرر یا عن مرحوم صاحب جواهر حتما به نهن نبی عن الغرر نیاز داره اگه سرایت رو مسیر سرایت رو نره، اما ما برای حرفمون نهن نبی عن الغرر کافیه برامون، چه بیع الغرر باشه چه غرر، بیع الغرر باشه فبها و نعمه، ببخشید غرر باشه فبها و نعمه، بیع الغرر هم باشه باز کار ما راه میفته، چون ما قائل به سرایت هستیم. اما شما اگر از مسئله سرایت نخواهیدید فقط و فقط به جمله پس اکل من القفا شدنش دوستان از دو جهت بود، یکی دولایهی شدن استدلال، بلکه سه تا وجه، دولایهی شدن استدلال، دو مرحلهی شدن استدلال، دو شرط فاسد را مفسد دانستن پیش فرض یک نیازش داریم هم قبول ندارن، سه نهن نبیتون باید حتما نهن نبی عن الغرر بوده باشن. خب این خیلی سخت داره تا اینکه بگید آقا یک ما بی را غرری میدانیم در سر سرایت و نهن نبی چه عن الغرر چه
اصلا بحث شرط فاسد و مفسد و اینا نیست و نیاز به اینا نداره.
دو تا بیان
تو میگه اشتراط قراره، تو بالایی میخواد بگه که چون شرط مخالف کتاب و سنت مبتله، شرط مخالف کتاب و سنت فاسد و مبتله، ما اینو شرط مخالف کتاب و سنت میدونیم و فاسد میدونیم و مفسد. این مرحله، این مراحلی که اونجا طی میشه. تو دومه میگه آقا شرط کردن، خود ملتزم شدن یه فعل منهی عنه. بالا
همین
میگه
من اشتراط ملتزم شدم
مخالف کتاب و سنت، لعنه و غرر. خب این دو تا ادبیات ببینید، ما یه جمله معروفی داریم که شرط فاسد مفسده. بیان بگیم آقا ایشون میخواد بگه این جزء اون شرطاییه که شرط شرطو نداره. شرط یه سری شروط داره دیگه، شروط ضمن هر یه سری شروط داره، یکیشون اینه که مخالف کتاب و سنت نباشن. این از اون شروطیه که اون شرط شرط رام نداره. یه نگاه بزنید کنار. نگاه دوم، خود شرط کردن و ملتزم شدن یک فعالیت قراری است و خداوند و شارع اومده گفته که فعالیت قراری انجام ندهید، این کار حرامی است. الان دیگه من نمیخوام به عنوان شرط شروط عقل به این نگاه بکنم، به عنوان فعلی که شما دارید انجام میدید، یه کار حرامی است و این کار حرام رو نباید در ضمن عقد انجام بدهید. اینم یه نگاه دوم به قضیه. خب
که در ضمن عقد شرط
اشکال نداره، فرمولش عوض شد. اون چون فقدان شرایط شرط ضمن عقد بود اشکال داشت، این چون یک فعل حرام از یک کار حرامی است. دو تا بیانه بحث. نه تو هر دوتاش هم اون شرط فاسد مفسد است رو ما داریم انجام میدیم.
فعل حرام ضمن یک کاری انجام بشه و اون رو حرام کند، خود غرر میخوره برید دیگه شرط شرط بشه که شرط مفسد بشه. فعل حرام ضمن عقد حرام بود، اینجا دیگه سرایت، یعنی دهوه مفسدیت شرط که نخیم بود. چطور اصلا؟
چرا؟ چون خود شیخ هم میگه فیکون الاستناد فی فسادهی الا فساد شرط. ببین فساد شرط اینو همین بگید، فساد وضعی و تکلیفی، اینجوری میگید، این راحت میشه. اولی فساد شرطی و وضعی داره میگه، دومی فساد تکلیفی. و اتفاقا در مورد فساد شرط هر دو مبنا هم مطرحه، یعنی شرط شما نباید فساد وضعی داشته باشد، نباید فساد تکلیفی داشته باشد. تو هر دو تام بهش زمینه می شود که هازا فاسدون ول فاسدو مفسدون فل بیو فاسدون. تو هر دو تاش هم این فرمول تکرار میشه. خب دوستان، یک بحث دیگری که اینجا در ادامه مطرح می شود، خب باشه اینو دیگه چون با سه تا فرضش هر سه تا رو با هم پنج دقیقه دیگه طلب ما انشالله به اون چقدر شده الان؟ 27 دقیقه شده بود آخر ما، 32 دقیقه، 32 دقیقه تا الان از شما طلب کنیم که آخر سال یه جا میخوام یه منت اساسی سرتون بذارم.
دایره
شریعت چه حدی
از
اون فره، یه یا تو
این طرف
قراری میگیره
یا تو این، اگه تو
مثلا شرط قراری نگیره اون برش مشکل نیست، اون برش که شرط قراری باشه ولی به قراری نباشه، این مشکله. میشه فرض کرد اونم شیخ میگه نیست،
نمیشه
اون برعکسشو داره میگه.
نه اون یه جایی ما مجھے